زنده برای تو می تپید، اما تو شکستیش. از ایران بدتر معامله کردی به خاطر
منظورت دلم روی من با قدرت و شکوه.
منظورم همینه. امشب یک بار اینو گفتم، تو نیروی عشق رو در زنی که عاشقت بود کشتی، زنی که متقابلن دوستش داشتی، البته تا جایی که میتونستی کسی رو دوست داشته باشی. بنابراین من پیش بینی میکنم جان گابریل بورکمن که تو پاداشی رو که به خاطر این قصر توقع داشتی هیچ وقت به دست نیاری. تو هیچ وقت نمیتونی پیروزمندانه تو قلمرو به سخت و تاریکت جولون بدی.
بگمونم حق با تو الا.
نباید از این موضوع بترسی جان، برای تو این بهتره.
حالا راحتم کرد.
چی بود جان؟
یه دسته یخی که به قلبم چنگ زده بود.
جان تو الان اون دسته یخی رو حس کردی؟
نه، دسته یخی نه، دسته آهی.
آروم باش جان، من میرم کمک بیارم. نه 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 نه، اینجوری بهتره جان بورکمن، اینطوری برات بهتره.
آره آره خانم، رد پاشون اینجاست.
آره اونجا، اونجا روی نیمکت. الی
داری دنبال ما میگردی؟
پس دارم چه کار میکنم؟
اون اینجاست گونهیلد.
خوابیده؟
فکر میکنم یه خواب طولانی و عمیق باشه.
الی این کار رو عمدن کرد؟
نه.
پس به دست خودش این کار رو نکرد؟
نه، یه دست آهنی به قلبش چنگ زد.
برو بگو بیان کمک، چند نفر رو از مزرعه بیار.
چشم خانم. خانم بر خدا.
پس هوای شبانگاهی کشتش.
انگار
آدمی که انقدر قوی بود.
نمیخوای بهش نگاه کنی گونهیلد؟
نه جان گابریل بورکمن پسر معدن کار بود. اون نمیتونست تو هوای تازه زندگی کنه.
فکر کنم سرما کشتش.
سرما؟ این که خیلی پیشتر اونا کشته بود.
سرمایی که از ما شبه ساخت. یک مرد مرده و دو شبه. ببین سردی چه کار کرده.
آره سردی دل. حالا فکر میکنم من و تو میتونیم دست توی دست هم بذاریم. الا
فکر کنم حالا بتونیم.
ما دو خواهر دو قلو بالای سر مردی که دوستش داشتیم.
دو تا شبه بالای سر مرده.
دوستان گرامی، شنوندگان محترم برنامه روی کرد، میرسیم به بخش تحلیلی برنامه و صحبت‌هایی که عزیزان منتقد و کارشناس حاضر در استودیوی برنامه روی کرد برای شما خواهند داشت. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم، منتقد و پژوهشگر تئاتر.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، جواد ابراهیمی هستم، منتقد سینما و پژوهشگر هنر. با جمع‌بندی نمایش گابریل بورکمن در خدمتتون هستم.
به یه آیینی اشاره کنم تحت عنوان آیین قربانی که جزء سنت‌های وایکینگیه و یکی از اون بخش‌هایی که در آیین قربانی در سنت وایکینگی هست مربوط میشه به قربانی کردن هر 9 سال یک بار برای اودین، خدای خدایانشون، که انسان قربانی می‌کردن و همین قربانی باعث می‌شد که خیلی راحت فرزند کشی به عنوان یک آیین قربانی پذیرفته باشه. توی کشفیات باستانشناسی که تو مناطق مختلف نروژ پیدا شده، در منطقه تلبورگ یه سری استخوان پیدا شده که مربوط به کودکان 4 تا 7 سال است. یکی از باورها بر این بود که وقتی که قرار بوده وایکینگ ها هر 9 سال یک بار برای اودین قربانی کنن، مردم به میل خودشون قربانی می شدن. اما اسناد و مدارک الان نشون میده که اصلا همچین چیزی نبوده، این ادعا واقعیت نداشته و اتفاقا یک سفرنامه‌ای هستش که ابن فضلان سیاح عرب داره که در مورد این آیین توضیح میده توش و بعد میگه که یک دختری رو میخواستن قربانیش بکنن اما به اجبار بوده و هی از محل قربانگاه فرار میکرده، نهایتا با 6 ضربه چاقو کشته میشه. یکی دیگر از مهمترین بخش های آیین قربانیشون این بوده که گوش راستش رو میبریدن و قلب رو از بدنش خارج میکردن، که من فکر میکنم این رفتار نمادین خروج از بدن دقیقا با اون مفهومی که ما الان از عشق در این قصه داریم که عشق کشته میشه، یعنی قلب و روح یک انسان کشته میشه، کاملا در ارتباطه و این شکل از آیین قربانی وایکینگی در کل متن نشسته. اوج قصه اینجاست که خود پدر یعنی بورگمن اینجا باید قربانی بشه. ما داریم وارد جهان مدرن میشیم، پس دیگه چیزی برای اودین قربانی نمیشه، اودینه که برای دیگران باید قربانی بشه، نه فرزندانش. و این کارکرد اسطوره‌ای قصه رو یک کمی به جهان مدرن نزدیک میکنه. چه کسی این قربانی رو انجام میده؟ کسی که قلبش قبلا کشته شده و قربانی شده، الا. و اینجا در مورد یک سرما حرف میزنه، میگه سرما گرفتش و صدای زنگ سورسمه رو اینجا به آن آغوس عزا تشبیه میکنه. قصه قدم به قدم ما رو پیش میبره، جایی که تصادف صورت میگیره و پدر فریدا تصادف میکنه و لنگ میشه و به جای اینکه فرزند قربانی بشه، یک بار دیگه پدر قربانی میشه، جایی که باید فرزند به قربانی میشده و نامش ازش گرفته میشده، فرزند با فریدا فرار میکنه به سمت زندگی، به سمت جهان مدرن، و اینجا اودین که در واقع برگمنه باید قربانی بشه، این اوج قربانی شدنه. کسی که این کار را انجام میده الهه، زنی که تا حالا میگفتن فقط مانع پیشرفته، و اصلا توی قسمت اول گفتیم که یک نگاه زن ستیز درش وجود داشته، و فقط ما فکر میکردیم فقط الهه، یعنی فقط زیباست، ولی حالا دیگه فقط اله نیست، انگار که گونهیل درش متجلی میشه. یادمون باشه که گونهیل و اله دو قلوان، انگار که یک نفرن، تو امان همن. برابر این اینجا وجود گونهیل در اله تجلی پیدا میکنه که میتونه اون کار رو بکنه، و وقتی گونهیل به اله میرسه و میبینه که برگمن کشته شده، با هم دیگه تو این قضیه به یک توافق میرسن، به یک همدرکی میرسن. یعنی این دوتایی که از هم جدا شده بودن، انگار دو قلو بودن، تو امان میشن و یکسان میشن و یک نفر میشن. یک بار در گونهیلد عشق کشته شد به واسطه رفتار همسرش، و یک بار در الا قبل از اینکه جان برگمن همسرش بشه عشق کشته شده. بند به اینا عملا یک نفرن و توی این قضیه به توافق میرسن. و جمله مانیفست این قسمت، بی عشق زیستن به عشق من نیرو میده. در اوج تفکر پارادوکسیکاله، بی عشق زیستن به عشق من نیرو میده، یعنی به من حیات میده، به من هستی میده. بنابراین اون چیزی که ازش مفهوم عشق متبادر میشد اینجا قربانی میشه. چرا؟ برای اینکه بقیه زنده بمونن، برای اینکه وقتی اون نباشه ناماننگی نیست، وقتی اون نباشه دعوایی بین دو خواهر نیست، وقتی اون نباشه بچه‌ای مجبور نیست که لکه یه ننگ رو از رو خانواده پاک کنه. بنابراین اون عنصر اصلی از بین میره و به قربانگاه میره. این یه رفتار وایکینگیه. وایکینگ ها میتوانند هر جایی بروند و هر کاری بکنند، ولی کجا دارن این فضا رو ترسیم میکنه؟ لحظه‌ای که دارن اینها با هم از اون خونه خارج میشن، داره بارون میاد، داره سرما رو میگه، داره شب رو میگه، داره تاریکی رو میگه،
و میریم توی اساطیر نورس.
دقیقا شما رو وارد اون اسطوره نورس داره میکنه که اون رفتار باستانی توجیه پذیر باشه با منطق اسطوره‌ای، نه با منطق امروزی. بنابراین من معتقدم که حتی ایبسن تو این قصه هم، علارغم اینکه ما میگیم ادبیات رئاله و وارد ادبیات مدرن شده، اون انسان باستانیش کار خودش رو داره میکنه. و اینجاست که ما دوباره اون ساختار قربانی رو برای بقا میبینیم و عشق و مرگ رو در هم آمیخته میبینیم، همون جوری که زندگی و مرگ در هم آمیخته است، همون جوری که خوبی و بدی در هم آمیخته است. یعنی اون نگاه ثنوی باستانی هم در این قصه دیده میشه، و من گفتم تو این قصه هیچ کس سفید نیست، پس اله هم نمیتونه سفید سفید باشه، مهربون باشه، عشق به ورزه فرزندشون رو بزرگ کنه، بهشون خونه بده، بهشون درآمد بده، و این فقط سفیدش میکرد. ولی در جهان واقعی آدم ها خاکستریان، و علارغم این که گفت من بخشیدم، ولی نگفت انتقام نمیگیره، و این قشنگترین نوع انتقامی بود که میتونست داشته باشه، جایی که اون فکر میکرد باهاش همراه شده، همسو شده و میتونن به یک مسیر دیگری گام بذارن. اون مانیفست بی عشق زندگی کردن به عشق من نیرو میده، کار خودش رو میکنه، و اون میپذیره که برای اینکه این نیروی عشق در وجودش باشه، به وجود جان دانیل برگمن احتیاجی نیست.
برای جنبندی اینو بگیم که رد پای اساطیر دنیا به ویژه اساطیر نورس در آثار متأخر ایبسن به این دلیل دنبال میشه که به نظر من این جهان انقدر پیچیده هستش که با اینکه ایبسن تسلط رو اون جهان داشته، اون جهان اسطوره‌ای، اما میبینیم که در کارهای اولیه‌ای که داشته مثل کاتلین که خودش یه الگوبرداری از کارهای شکسپیر بوده، مورد قبول واقع نمیشه. یعنی دیگه جامعه اون موقع این نوع مواجهه دراماتیک رو پس میزنه. پس به دنبال این میگرده که یک رویکرد جدیدی رو نسبت به روایتگری تئاتر پیش بگیره که توامان به تعبیر شما همون انسان باستانی در آثار ردپاش باشه و المانهای اسطوره‌ای نورس هم باشه. از این رو میشه گفت که همون تعبیر درست شما که ایبسن فردوسی نروژ هستش و تونست که ادبیات نروژ رو سربلند کنه در ادبیات دنیا. فکر میکنم بعد از ایبسن افراد برجسته‌ای توی ادبیات نروژ نداشته باشیم. اگه هم نداریم، همین ایبسن برای یک کشور که هیچی، برای یک دنیا کافیه، چرا که نوآوری‌ها و خلاقیت‌های بیشماری در تئاتر به وجود آورد که بعدها می‌بینیم این راه توسط کسی مثل بکت به اوج میرسه. ادبیات مینیمال و ادبیات دراماتیکی که کاملاً از همه قواعد مرسوم عریان شده و مایه‌های مینیمالیستی شدیدی به خودش گرفته که کاملاً مماس با زمان و عصریه که درش هستیم. میشه یه صحبتی هم کرد درباره ادبیات؟
گفتید که غیر از ایبسن ندارن. من فکر میکنم که باید هامسون رو هم نام ببریم توش. به عنوان یک ادیب و یک نمایشنامه نویس قدر نروژی میتونیم در مورد هامسون هم حرف بزنیم.
اما همسنگ نیستن.
نه، همسنگ نیستن.
حتی اگه نباشه، به نظرم ایبسن کار خودش کرده.
البته هامسون میدونین دیگه سال 1920 نوبل ادبی گرفته. یعنی خودش هم جزو پیشتازان عرصه ادبیات.
و میشه گفت که به نوعی مدیون ایبسن هم هست، چون ایبسن قبل از اون بوده.
بله.
و به نوعی این راهیه که اون شروع کرده و مشخصا وقتی که یک نفر قدم توی راه میذاره و قبلا کسی نرفته، راه واسه بقیه هموار میشه. احساس میکنم که تجربه زیسته ایبسن خیلی تأثیر داشته، مخصوصا توی این نمایشنامه، چون که در 8 سالگی همونطوری که در برنامه قبل گفتیم پدرش ورشکست میشه و یک فقری رو تجربه میکنه و به مزرعه خارج از شهر نقل مکان میکنه. یه چیزی شبیه همین نمایشنامه هست که ما میبینیم که اینها توی یک خونه ای هستن که به هر حال از طریق الا بهشون رسیده.
یه چیز مهم اینه که توی نه فقط ایبسن، تو همه این نویسنده ها، تو هر قصه ای رد پای خودشون میشینه
و باید بشینه. و هنر همینه که اون تجربه زیسته به صورت ناخودآگاه خودش رو بر اثر حاکم کنه. حتی این بحثایی که درباره اسطوره شناسی نورس داریم صحبت میکنیم، به نظر من بیشتر به صورت ناخودآگاه توی اثرهاش داره نمود پیدا میکنه، نه اینکه بخواد خودآگاه باشه. چون که در مواجهه اول واقعا ما اگه مخاطب چیزی از ادبیات نورس و اسطوره‌های نورس اطلاع نداشته باشه، بقولی اصلا توجهی نداره به این بحثا و فقط اون ادبیات رئالیستی رو میبینه که توی نمایشنامه‌هاش پیاده شده. اما با کمی کنکاش و با کمی مطالعه میبینیم که آره، به صورت ناخودآگاه یک سری ردپاهای اون انسان باستانی وجود داره. البته مدرنیته همین هستش و مدرنیته همیشه به نوعی اسطوره‌ها رو احضار میکنه.
همه هستی همین کارو میکنن، برای اینکه هیچ وقت ما نمیتونیم وجود انسان باستانی در اعماق جانمون رو نادیده بگیریم.
و یه چیز جالبی که هستش اینه که در ظرف و اسطوره همیشه شکل تقدیر به خودش میگیره و تقدیری که این خانواده به سمتش داره میره، اون تقدیری که به خاطر اعمالی که کاراکترها انجام دادن، در حقیقت نمایش نشون میده که چجوری تصمیم افراد بر زندگی افراد دیگه داره تأثیر میذاره و روابط رو از هم گسیخته میکنه و اونها رو در گذشته مدفون میکنه. میخوام از این فرصت استفاده کنم و این برنامه رو تقدیم کنم به استاد رضا آشفته عزیز، منتقد برجسته تئاتر و ادبیات ایران، و باعث افتخار من بوده که در خدمت ایشون بودیم، اما به دلیل کسالتی که حالا براشون پیش اومده نتونستن تو این برنامه حاضر بشن. باید بیش از پیش تا میتونیم قدر امثال استاد آشفته ها رو بدونیم. واقعا ایشون یک انسان درستکار به معنی واقعی کلمه هستش، صحبت کردن با ایشون یک آرامش قلبی و یک قوت قلب به انسان میده، از بس که پالودگی و سادگی و حسن نیتی که ایشون داره در وجودش موج میزنه و اینها هیچ عنوان در کلام من غلوف نیستش.
کنم که ما باید در مورد فرار از زندان تن حرف بزنیم. این عبارتیه که در این قسمت از دهان برگمن میشنویم و جایی که شروع میکنه درباره خودش دفاع میکنه و میگه من خودم رو بخشیدم بعد از تمام این مدت و اومده پایین و سعی کرده حرف بزنه و بعد از اون میگه من دیگه هیچ وقت به اون خونه بر نمیگردم، حتی اگه بیرون سرد باشه. با دوستش ملاقات میکنه، باهاش حرف میزنه، اما به خونه بر نمیگرده و بعد از اعلام میخواد که با هم سفر رو شروع کنن، انگار که باور داره که میتونه در یک مسیر جدیدی قدم برداره. اما اینکه آیا بقیه آدم ها همین باور رو دارن و اینکه اون رو شایسته فرار از زندان تنش میدونن یا نه، من فکر میکنم در معنی که خود برگمن دنبالش میگرده نه، اما به یه شکل دیگری فرار از زندان تنش براش حاصل میشه و اونجاییه که کشته میشه، یعنی روحش از تنش جدا میشه و روحش آزاد میشه، روانش آزاد میشه. به این شکل بله، فرار از زندان تنی که آرزوش بوده براش محقق میشه، ولی اینکه بتونه بعد از این با عشقش زندگی کنه انقدر دیر به این تصمیم میرسه که هیچ چیزی برای الا باقی نذاشته. بنابراین من فکر میکنم سرنوشتی که شاید حالا به ظاهر سرنوشت محتومی هم براش هست و این اثر رو به سمت یک اثر تراژیک نزدیک میکنه، چیز قابل پذیرشیه برای هم مخاطبینی که میشنون، یعنی به این همزاد پنداری با اعلام میرسونتشون. همین که به شکلی آرزوی خود برگمنه که داره محقق میشه. یه اتفاقی که تو این قصه افتاده اینه که پدر فریدا وقتی که تصادف میکنه میلنگه و با لنگیدن میاد، انگار که همیشه یک جایی از زندگی ما باید بلنگه و بعد میگه اونا من ندیدم که توش بود، ولی داشت به سرعت کالسکش میرفت، یعنی زندگی جوانان ما، عمر ما به اندازه اون کالسکه به سرعت میتازه و خیلی وقتا زندگی بیرحمه و این بیرحمی رو پدر فریدا درک میکنه و فقط از اینکه دخترش به سمت سرنوشتش رفته، اینکه موسیقی یاد بگیره، که کنار یه معلم خوب باشه، براش کفایت میکنه و این تقدیری که درباره شما تو همین قسمت حرف زدید که این قصه تقدیرگرایانه است، این تقدیر فرزندش و تقدیر خودش رو برای این تنهایی میپذیره، چون فکر میکنه همین که فرزندش خوشحال کافیه. من فکر میکنم حتی همین هم یک نگاه مدرن به قضیه است، برای اینکه وقتی به نگاه مدرن اگر به قضیه نداشته باشیم نمیتونیم این فکر رو بکنیم، اون وقت ما فرزندانمون نیروی کار در خدمت ما هستن تو نگاه سنتی، ولی در نگاه مدرن فرزندان ما آزادن برای اینکه سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن و به سمت سرنوشت خودشون و آینده خودشون حرکت کنن و نگاه پدر فریدا اینجا یک نگاه کاملا آزاد و مدرن، یعنی جز به همون مبحث ادبیات مدرن به نظر من هستش. مطلب دیگری که هست اینه که تو این قصه ما چند تا سفر داریم. سفر اول وقتیه که ارهارت میاد و از سفر برگشته. سفر آخر سفریه که پدر ارهارت یعنی برگمن داره با الا آغاز میکنه و به سمت سفر مرگ میره. یه سفر دیگه سفر زندگیه، سفر زندگیه که ارهارت و فریدا دارن به سمتش میرن و خانم ویلتون رو هم با خودشون تو این سفر همراه میکنن، پنداری که یه سگانه دارن تشکیل میدن. و خود بحث سفر توی کارکردهای مباحث دنیای مدرن توی بحث‌های پس از استعماری شکل میگیره. من فکر میکنم اینجا هم یک شکلی از پست‌کلونیا دیده میشه. از چه حیث میگم پست‌کلونیاست؟ برای اینکه هر کدوم از اینها، چه الا، چه گونهیلد و چه ویلتون، ارهارت رو مستعمره خودشون میدیدن و وقتی که این سفر رو آغاز میکنه، یعنی وارد جهان پس از استعمارش میشه و یک پست‌کلونیا داره اینجا شکل میگیره. اینا ریشه های جهان مدرنیه که ما بعدها توی مطالعات پس از استعماری بهش میرسیم. توی یه بخش هایش ریشه های نظریات فراید رو تشکیل میده که ما توی مطالعات بعدن فرایدیس بهش میرسیم و کارکردی که از مفاهیم اسطوره‌ای داره به شکل خیلی هوشمندانه میگیره اونجاییه که ما بعد هم به نظریات یونگ میرسیم. اینها هنوز ببینین هیچ کدومش مطرح نشده زمانی که این قصه نوشته میشه، ولی بسیار هوشمندانه داره ازشون استفاده میشه. همه اینهاست که باعث میشه این از کتاب تبدیل بشه، این نمایشنامه تبدیل بشه به یه اثر فاخر ادبی که در همه زمانها حرف برای گفتن داشته باشه.
تا روزی و فرصتی دیگر آرزو می کنم مهر، برکت، عشق، محبت و سلامتی همنشین روز و روزگارتان باشد. خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.